أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إنك لعلى خلق عظيم، قد افلح من زکاها، فقد خواب من دساها. بحث ما در بحث فقه الاخلاق بعد از بیان امور مقدماتی، کلام به اینجا رسید که در این مباحث ما باید به مسئله فطریات خود توجه خاصی بکنیم. برای سعی علمی این مباحث عمدتاً توجه به فطریات و تمایلات فطری و امور فطری یه مقدار زیادی مباحث رو و مسائل رو روشن میکنه. در جلسه گذشته عرض شد که علاوه بر این ما به یک اصول موضوعی توجه میکنیم که در همه مکاتب مورد توجه هست. یه نکته ای که اینجا ما باید بهش توجه بکنیم که قبلا هم بهش اشاره کردیم، حالا بین پرانتزه، با اون این که در این بحث ما به اخلاق و خلق برحال توجه داریم که چه اموری از امور نفسانی ارزشه و چه اموری غیر ارزش. اما نحوه به کار گیری و به کار بستن اینها که از آن به نظر میرسه به تزکیه تعبیر میشود و تربیت، در این مباحث الان به طور خاص بهش توجه نیست. ما اون دیدگاه‌های اخلاقی رو اینجا عمدتاً مورد بررسی قرار میدیم که چه مبانی داره، چه لوازمی داره. این نکته رو باید بهش توجه کرد. همونطور که آیهی که عرض کردیم، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، به نظر میرسه به این حقیقت ناظره که اون صفات نفسانی که انسان به اثر تکرار و اینها به دست می آورد، حالا یا به صورت حال یا به صورت ملکه و تثبیت شده که عمدتاً هم جنبه های تثبیتی مورد توجه هست، اون رو بهش توجه میکن. این مسئله بین پرانتزیست که عرض کرد و عرض شد که اون چرا که در اینجا مورد توجه قرار میگیره در پرتو امور فطری، اون سعادت انسان مورد توجه هست که انسان در کسب امور دنبال سعادت هست، منتها عمدتاً سعادت رو ما با اون کمال مناسب خودمون معنا میکنیم و طلب میکنیم. همونطور که طلب کمالات امر فطریه، طلب سعادت هم به همون نحوه است. لذا در متن دین هم به این امور به هر حال توجه داده شده. این خب این نکات رو اجمالاً عرض کردیم، منتها می‌خوایم از این نکات بعضی از مبانی مباحث اخلاقی رو به دست بیاریم که اون مبانی خیلی راهگشاست که همه مکاتب اخلاقی حال این مبانی رو دارند. اولین مبنا که اول به معنای اون برخورد اولیه که ما به این مبنا میرسیم، خود انسانه، خود شناخت انسانه که ما دنبال شناخت سعادتش هستیم. کس کردیم خود طلب سعادت و طلب کمال اینها از امور فطری است، اما اینکه سعادت چیست و کمال چیست اینها از امور نظری میشه که این امور نظری گاهن به یک امور بدیهی تکیه میکنه، گاهی به یک امور نظری دیگر توجه داره که اون امور نظری بالاخره باید به یک امور بدیهی که یا بدیهی به ذات باشه یا بدیهی ثابت شده باشه برسه. لذا ما روی در حال انسان بر حال باید توجه بکنیم. این معنا هم به نظر میرسه که نزد همه مکاتب اخلاقی مسلمه که انسان دارای دو بعده، یک بعد مادی و یک بعد روحی. حالا ما در لسان عقلی و لسان شرع به آن به بعد روحی تعبیر میکنیم. حالا سایر مکاتب به اون بعد روانی به هر حال تعبیر میکنن. البته ما هم خیلی به سایر مکاتب اون احاطه هم نداریم اینا، اما اون کسانی که به نظر میرسه که روح را اونطور که در دین و براهین عقلی بهش دلالت میکنه و اثبات میکنه قبول ندارند، اما واکنش های روانی رو قطعا قبول دارند که عمدتا مباحث روانشناسی به این رفتارهای روانی انسان میپردازد. اون بحث به هر حال اساسی اثبات روح به عنوان یک حقیقت مجرد در روانشناسی متعارف مطرح نیست و اون را اصلا بحث ازش ندارند. اون چرا که به صورت اصل موضوعی اونها میپذیرند همین فعل و انفعالات روانی انسانه که رفتار انسان رو به لحاظ اون روانش، نه رفتارهای به حال فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و امثال اینها. این رفتارها میشه جزء علوم تجربی. البته رفتارهای روانی هم طبق نظر اونها اینا جنبه های تجربی داره، اما این جنبه های تجربی حیطه‌هاش مختلفه. غرضم اینه که این دو بعد داری انسان از مسائل بسیار مهمه که اینها به نوعی تفکیک می شوند، فعالیت جسمانی و فعالیت روانی، که هر دو کشششون به اون سعادت مناسب، کمال مناسبشونه، که به هر حال کمال مناسب جسم جدای از کمال مناسب با روح از جهت تقسیم بندی، نه از جهت ارتباط خارجی. این چون بحث علمیش رو داریم مطرح میکنیم، بنابراین اون چرا که انسان در مباحث اخلاقی ما دنبال میکنیم، اون سعادت مربوط به روح انسانه، به روان انسانه، که با این جسم همراهه، با این دیدگاه. بدون ارتباط جسمی قطعا اون روح و روان تو این عالم معنا نداره. لذا ما ملاحظه میکنیم که این بعد روحی انسان یا روانی انسان یک تمایلاتی داره، یک ویژگی های فطری داره که از ابتدای خلقت درش هست، که این مخصوص این بعده، که اگر در بعد دیگر هم بیاد در پرتو این بعد معنا پیدا میکنه، مثل کمال طلبی. بله، این ببخشید، این کمال طلبی به هر دو بعد میخوره، منتها بعضی از فطریات مختص بعد روحی و روانی انسانه و اون حقیقت جوییه، حق طلبیه. حقیقت جویی این عمدتاً مربوط میشه به بعد روانی و روحی انسان. کمال طلبی هم انسان داره، این کمال طلبی در بعد جسمانی انسان هم ظهور و بروز پیدا میکنه، اما به هر حال مختص روح انسان نیست. اگرچه منشأش روح انسانه، اما مختص نیست. اینا رو باید دقت داشته باشیم، روش انشالله عزیزان دقت بکنن، کار بکنن. گاهی بعضی حال صحبتهایی عرض میکنیم ممکنه ابتداعا نپخته باشه، دوستان انشالله مبدا تحقیق بشه که میبایی پخته تر بشه، که اون نکتهش اینه، فطریات انسان دو قسمه. یک فطریاتی که پدش شامل هم بعد جسمانی میشه، هم بعد روحی یا روانی، که ما هر دو اصطلاح این رو مطرح میکنیم. بعضی از کشش های وجودی انسان مختص اون بعد روحی و روانیشه که حقیقت جویی این چنینه، آگاهی طلبی از عالم این خاصیت رو داره، بنا ازش بهره هایی گرفته میشه. یعنی از این بعد فطری که بدیهی است ما یک امری رو اثبات میتونیم بکنیم، و فعلا میگیم میتونیم، حتمیه ها، و اون این که انسان دارای یک بعدی غیر از بعد جسمانی، یعنی از طریق اثر معلول پی به علت میبریم، حالا به تعبیری برهان انی که مفید یقین است اجرا میکنیم. به هر حال بعضی نکات رو اشاره میکنم که انشالله عزیزان تحقیقات بیشتری روش داشته باشند، یه حرکتی انشالله انجام بشه. خب بزرگوارانی در رابطه با فطرت کتاب نوشتن، به حال شهید مطهری فطرت نوشتند و حضرت آیت الله جوادی حفظه الله بعضی از مباحث رو بر محور فطرت مطرح کردن، رجوع بشه. مرحوم علامه مصباح رضوان الله ایشون هم بحثی در معارف قرآنشون از فطرت دارن. غرض این است که یک بحث بسیار خوب علمی است که نتایج به هر حال والایی داره، که این نتایج اولا نتایج علمی است و ثانیا نتایج عملی برش مترتب میشه. خب عرض کردیم در جلسه گذشته هم اشاره کردیم حیوانات هم یک کشش هایی درشون هست، اونا اون کشش ها عمدتاً غریزیه، احساسیه، اما انسانی نیست. این رو باید بهش توجه بکنی، اگرچه بر حسب ظاهر مشترکند با انسان، اما در وجود انسان این کشش ها عمدتاً با اختیار ظهور میکنه. این یک وجه امتیاز این کشش ها که از آن به فطریات تعبیر میکنیم هست. خب مسئله ارزش ها و ضد ارزش ها که در نظام اخلاقی ها مکاتب اخلاقی مطرح می شود، اینا فقط برای انسان مطرح میشه و برای انسان مطرح میشه به لحاظ اون به حال زمینه های درونی انسان و فعالیت های اختیاری انسانه، که این امور به این صورت برای حیوانات بران مطرح نیست، چون از شاخصه ها و از امور موضوع و اصول موضوعی این بحث ها مختار بودن انسانه، که ارزش یا ضد ارزش در پرتو مختار بودن شکل میگیره. خب تا اینجا به این مسئله رسیدیم. که مکاتب اخلاقی و مباحث اخلاقی و فقه الاخلاق هم روی این تکیه میکنه، بر محور وجود انسان توجه داره و اینکه انسان چیست. و دوم اینکه انسان چگونه میتواند بشود. این انسان چیست؟ خب وقتی بررسی بشه به اینجا میرسیم که انسان چگونه است. اول به چیستی ما به حال پی میبریم که همین انسان رو تحلیل میکنیم به بعد جسمانی و بعد روحی. این با این بیان چیستی انسان رو بیان میکنه که خب ما چون میخواییم عمدتاً بحث قرآنی داشته باشیم وارد به هر حال مباحث قرآنی میشیم که این مبانی اخلاقی را بر اساس این منابع میخواییم بررسی بکنیم که به هر حال مباحث عقلی هم در کنارشه. به مباحث عقلی مطالب هم ما اشاره خواهیم کرد که یکی از منابع ماست. خب قرآن کریم برای انسان عناوین مختلفی رو مطرح میکنه. بعضی از تعابیر در قرآن به نوعی چیستی انسان رو بیان میکنه که انسان به هر حال چگونه وجودیه. از اون حقیقت انسان به روح تعبیر میکنه. بله در دو سه جا خدای متعال دو جا انسان اولیه تو این عالم رو مطرح میکنه. فیضا نفخت و فیه من روحی. در یک جا به طور خاص وجود انسان رو با اون مراحل قبلیش مطرح میکنه در سوره مبارکه سجده آیه 7-9. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. این هم انسان اولیه رو مطرح میکنه هم انسانهای بعد رو. ثم سواه و نفخ فیه من روحه. خب این یک آیه. آیه دیگری هم که در مرحال اداد این مضمون به حساب میاد آیات اول سوره مبارکه مؤمنونه که هم اشاره به انسان اولیه داره هم انسانهای بعد و اون به حقیقت انسان هم خلاصه دلالت میکنه اونتا با یه تعبیر خاصی غیر از تعبیر خلقت اون رو مطرح میکنه. از آیات 12 تا آیه 14 وجودش تو این عالم، حالا آیات بعد مراحل بعدی رو هم بهش نظر داده. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، تا اینکه مراحل رو بیان کنه، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خب حالا اجمالا خدای متعال اون آیه قبل که سوره مؤمنه که سجده بود، خلقت رو مساوی با حسن بیان میکنه، الذی احسن کل شیء خلقه. اما نسبت به انسان به طور خاص در دو جا این مسئله رو تأکید بیشتری داره، و صورکم فاحسن صورکم، که این بیانگر باز جایگاه مهم وجود انسانه، صورت انسانی. البته ما در قرآن کریم تعبیرات مختلفی برای روح داریم که جمع‌بندی این تعبیرات نشان دهنده این است که ما خدای متعال یک به هر حال خلقت والایی داره که این خلقت والا در شکل‌های مختلف در مظاهر مختلف ظهور می‌کنه. از این خلقت والا به روح تعبیر می‌کنه. حالا یا اون خلقت خاصه یا یک فیض خاصه که مجموعه در حال کاربردهای روح این نکته رو به ما دلالت داره. در 4 جا تعبیر روح القدس میکنه که ما میفهمیم که به انبیا روح القدس دادیم، که قدس تقریبا قید در حال توضیحی میشه که مقدس است از شوائب عالم ماده. در 1 جا روح الامین داریم که اینجا نزل به روح الامین علی قلبک، به حضرت جبرئیل علیه السلام این نام برده شده. روحاً من امرنا داریم که الان اونم خیلی تعبیر خاصی است. در 5 جا با من امرهی یا من امرنا یا من امر ربی در حال پسوند آمده. اینو باید دقت کرد که به نوعی این پسونده ها نشان دهنده حقیقت روحه، چیستی روحه. در سوره مبارکه اسراء خیلی با تعبیر خاصی بیان میکنه خدای متعال، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صدر ذیل آیه که ملاحظه بکنیم اینیم که سؤال از این جواب سؤال بسیار مهمیه، از توی پیامبر سوال میکنن که روح چیه؟ بگو روح از امر پروردگار منه و شما هم جز علم اندکی ندارید. اون وقت آیات دیگر هم تقریبا به همین معنا میشه، من امرنا. در آیه دوم سوره مواکه نحل اینطوری میفرماید ینزل الملائکه بالروح من امره. در بعض از آیات هم ما می‌بینیم که ملائکه با روح دوتا می‌آورد، تنزل الملائکه و روح، که از اینجا معلوم می‌شود که روح یک موجودی غیر از ملائکه است که در آیات آخر سوره مبارکه شورا وقتی که تکلیم الهی رو بیان میکنه با انسان میگوید که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی ما یشا انه علی حکیم. سه نوع تکلیم رو برای خدای متعال با بشر بیان می فهمند. یکی تکلیم وحیی، دوم از پشت پرده، سوم این که رسولی رو بفرستد که رسول به اذن الهی آنچه که خدا می خواد وحی کنه، که البته تو ضمائر اینها هم مرجع ضمائر اینها یه اختلافاتی هست، حالا تقریبا معنا کردم که معنای ظاهرش اینه که حالا این ملک وحی میکنه به اذن الهی، ظاهرش همینه اونجایی که خدا بخواد. بله، به هر حال آخر آیه هم بیان میکنه که همه اینها تحت اداره خداست و هیچ یک از اینها از تحت سلطه وجودی و امر الهی خارج نیست. انه علی حکیم، او علی است، علو وجودی داره در همه شئون و حکیم هم هست که کارهاش عین واقع است. بعد در آیه بعد آیه 52 هم و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما این چنین ای پیامبر روحی از امر خودمون رو به تو وحی کردیم، که به ذهن میرسه این و کذالک هر سه قسم وحی رو برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اثبات میکنه که هم در خواب بوده، من برای جا بینید در خواب، یا به واسطه ملائکه که جبرئیل رو ارحال اوان جبرئیل علیه السلام بعیدی سفره فی صحف متحره بعیدی سفره کرام برره، به هم تکلیم بیواسطه که الان تکلیم بیواسطه یک مرتبه بسیار بالایی است. منتها وقتی یک روحی رو از امرمون، اینجا تعبیر روح من امرنا آمده، حالا یه توضیح اجمالی نسبت به امر عرض بکنیم. در قرآن کریم ملاحظه می شود که مسئله امر را گاهی در برابر خلق بیان می کند، الا له الخلق و الامر، یا این آیه آخر سوره مبارکه طلاق، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. این نزول امر غیر از شأن خلقته که گاهی هم یدبر الامر اینها رو در آیات شریفه داریم. بیانگر اون نحوه اداره عالم است از عالم غیب، که اون نحوه قابل درک های ظاهری نیست. ما فقط یک ارتباطی رو بین موجودات ملاحظه میکنیم و موجودی رو ملاحظه میکنیم به صورت خلقت. اون نحوه اداره فقط با خلاصه عقل ابتداعا درک میشود، چون ارتباط رو ما ملاحظه میکنیم، این ارتباط تنگاتنگ اون اداره و اون خلاصه تأثیر رو، تأثیر مستمر در این ارتباط رو بیان میکنه. اون تأثیر مستمر در ارتباط میشود امر، که در آیه آخر سوره مبارکه یاسین این رو از ملکوت میداند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. اینجا تعبیر امر است که اون نحوه اداره عالم به این لفظ خلاصه تعبیر شده. هر منزه هست اون خدایی که ملکوت هر چیزی نزد اوست. خب در باز سوره مبارکه اعراف خوب دقت کنید، ازش میخوایم نتیجه بگیریم. ان رب آیه 54، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. این خلقت رو داره بیان میکنه در چند برهه مرحله. ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. خب این ثمه ها به معنای تراخی در مرتبه است، نه در وجود. اینا باید دقت داشته باشیم، چون این خود خلقت و ربوبیت حاکمیت خدا را بیان میکنه. عرش اون مقام حاکمیت رو دلالت میکنه که او استیلای بر حاکمیت عالم داره. استوا یعنی استولا طبق روایات. عرش هم مقام حاکمیت. بله، به هر حال این خلقت به این صورت هست تا میفهمد و نجوم و مسخرات به امره علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. که اینجا بین امر و خلق یک تفکیکی شده که دو شأن از شؤون موجودات عالم است، که خلق رو ما میبینیم اما امر رو دیگه نمیبینیم. امر اون جنبه ملکوتی، ملکوت از ملک گرفته شده، اون جنبه باطنی عالم رو میگن. که باز دقت داشته باشیم به این جنبه باطنی، از کردیم از دو راه ما میتوانیم خلاصه ارتباط برقرار کنیم. یک، راه اولیه، راه عمومی برای همه، راه عقله، راه نظره در عالم. سوره مبارکه باز اعراف آیه 185: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض اما خلق الله من شيء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. بله، نظاره در ملکوت چجوری حاصل میشه؟ نظاره عقلیه که ما در آسمان ها و هر جایی که خدا آفریده ارتباط اینها رو دقت بکنیم با دقت عقلی، به این معنا میرسیم که این ارتباط با عالم غیب تکیه میکنه. این ارتباط خودش غیبی است، مشهود به شهود حسی نیست. این امر غیبی رو عقل کشف میکنه و این که این امر غیبی به غیب مطلق تکیه میکنه. به یدهی ملکوت و کل شیء، این یدهی اون غیب مطلق رو بیان میکنه که این جنبه امر و جنبه ملکوت جنبه غیبیه. خب چی ما هم نتیجه بگیریم از این مسائل؟ اون اصل مسئله یادمون نره. قول الروح من امر ربی. بعضیا گفتن این جواب اسکاتیه، این فضولی موقوف اصلا بود لزه عبارت بعدی اما اویتی تون من العلم الا قلیلا، شما از علم چیزی جز کم به شما داده نشده. نه، مثلا جوابه متا یه جواب اجمالیه که ما متوقع نشیم با این جواب اجمالی جواب تفصیلی پیدا بکنیم، بخواییم با این بیان تفصیلا به حقیقت روح راه پیدا بکنیم. همین رو شما بدانید که این روح از جنس عالم غیبه، از عالم غیب اینجا خلاصه ظهور پیدا کرده در این قالب. بله، قالبش هم که بیان کرد که اگر دقت‌های بیشتری بشه اون مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن انسان استفاده میشه از اون دوتا آیهی که سوره سجده و سوره مؤمنون. سوره سجده بحث خلقت انسان از اون مراحل قبلی، بعد نفخ روح. در سوره مؤمنون مراحل خلقت مادی انسان، سپس این به گونه دیگری، به خلق دیگری انشاء شد. حالا بعضی از بزرگان به تعبیر تبدیل تعبیر کردن، خیلی دقیق نیست این تعبیر تبدیل ماده به مجرد، نه اینطور باید عمدتاً مطرح کرد که این در یک مرحله کمالی میرسه که این کمال از عالم غیب ظهور پیدا میکنه. حالا با بحث‌های دیگر هم قابل جمع، بحث حرکت جوهری که اجمالاً ماهیت حرکت جوهری این است که موجودات این عالم به گونه ای متحرک آفریده شدند. حرکت از خواص عالم ماده است، منتها چون حرکت خروج از قوه به فعلیت است، این خروج خاصیت عالم ماده است. اونتا ظهور فعلیه را جای دیگه اینا دقت داشته باشیم که ارتباط تنگاتنگ عالم ماده با عالم غیب رو در حرکت جوهری اثبات میکنه. اونتا با لسان بسیار دقیقی. حالا فقط اشاره کردم، قرارم اینه بگو ای پیامبر، روح از عالم امر پروردگار است، این بدن از عالم خلق، اصطلاح خلق به این عالم اطلاق میشه. این یه اصطلاح خاصیه، خلقه، که معنای اولیه خلقت یعنی جمع کردن چند چیز یک شیء رو درست کردنه. اونتها وقتی که این رو به خدای متعال نسبت میدیم، معناش این است که اون لوازم اولیه مادی اشیا هم خودش آفریده و جمع‌بندی هم خودش میکنه. این معنای خالقیت. منتها فعل الهی منحصر به خالقیت نیست. اینا فعلا بین پرانتز بدانی تا میخواییم نتایج خیلی خوبی بگیریم. از همین مقابله خلق و امر استفاده میشه که یه مرتبه ای از فعل الهی عالم امره، که عالم امر دیگه اون خصوصیات این عالم رو نداره، اگرچه با این عالمه. اما خصوصیات این عالم رو نداره. موجودی که به هر حال از قبیل عالم امره، یک ویژگی عالم امری داره که اون تجرد از ویژگی های عالم ماده است. بنابراین این تعبیرات استدلال های قرآنی است برای بیان چیستی اون حقیقت انسان، که انسان یک موجود مرکب از جسم و روح است، که جسم تغییرات خاص داره، روح این تغییرات خاص رو نداره، اگرچه با این تغییرات همواره هست. با این تغییرات یک نوع تغییراتی میکنه به لحاظ معیتش با بدن، اما نحوه تغییراتش با نحوه تغییرات از بدن نیست. تغییرات بدنی در رابطه با فراگیری امور مادی یا نگرفتنه، اونا رو درست بگیره یا نگیره، یا نگیره اصلا. این تغییرات از رشد، از زبول به رشد، از رشد به زبول نه. اما روح انسان این نحوه تغییرات رو نداره، تغییرات مناسب با خودش داره. هم دقت داشته باشید، اون هم به خاطر این است که با این بدن همراهه. خب حالا به نظر میرسه که بحث یه مقداری برحال سنگین شد. یه مباحث دیگری در این رابطه هست که انشالله ادامه بحث، که ما این رو میخواییم عرض بکنیم ادامه بحث، این روحی که یک چنین چیستی داره، میخواییم بگیم که چگونگیش به حال چجوری اثبات میشه، که در جلسه گذشته اجمالا عرض کردیم، منتها در جلسات بعد این اجمال رو به تفصیل میخواییم عرض بکنیم، که قرآن کریم این چگونگی رو در این آیه به طور مختصر بیان میکنه. در آیات دیگر این چگونگی رو با بیانات مختلف توضیح میده. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این یک بیان اجمالی از چگونگی وجود انسان. انسان اینگونه است، این چیستی و این به حال فقر چجوری جمع میشه و معنا پیدا میکنه و چه اموری رو در بر داره. اینها رو انشالله به عنوان مبانی فقه الاخلاق باید مطرح بشه که این انسان میخواد در مسیر کسب ارزش ها یا دوری از ضد ارزش ها قرار بگیره تو این عالم. ما با چه سازوکاری این انسان رو تو این مسیر از قرآن کریم و متن دین به دست بریم که با میتواند حرکت کنه؟ به این نکات باید حتما بر ما توجه داشته باشیم، هم در فقه الاخلاق به این نکات، هم در فقه التربیه، که اینا با هم دیگه یک ارتباط تنگاتنگی دارند. منتها از کردم وادی تربیت اون جنبه های راهکارهای عملیه که تزکیه با آن رخ میده و محصول تزکیه تخلق و اخلاق میشه. بله، حالا این بحث امروز هم مباحثی در همین رابطه باز هست که تا اینجای بحث اجمالی در چیستی انسان. حالا یه اشاره هم به عناوین دیگری از قرآن کریم درباره روح از خواهیم کرد در جلسه آینده. بعدش هم این که برای انسان چه جایگاهی خود متعال قائل شده، که اینها به هر حال با مسئله اخلاق یک ارتباط تنگاتنگ داره. اینها باید برای ما روشن بشه و اصل به نوعی موضوعی قرار بگیره برای مباحث بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.